ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز می‌کنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تظاهرات امروز در کابل که اشتراک کنندگان آن امریکا را مسئول بحران اقتصادی افغانستان می خوانند. اما یک تحلیلگر می گوید
ذخایر پشتوانه پول ملی بر مصرف نیست. کمک‌های جامعه بین‌المللی باید جذب شود، مثل که در گذشته بود، تا وقت اقتصاد مصنوعی ما به اقتصاد واقعی تبدیل شود.
نظر به بعضی گزارش ها، طالبان افغان از طالبان پاکستان خواستند که برای تقویه آنها به افغانستان بیایند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که بودجه ملی سال 1401 را به زودی به کابینه پیشنهاد میکنند. صحبت به مناسبت شب یلدا، دراسترین شب سال. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. همچنان حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید.
آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان می باشد. برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
صدها تن در کابل خواهان آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند. افراد ناشناس 3 شاگرد را در شهر هرات را بودند. و چین بر 4 عضو کمیسیون حکومتی ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان تحریم وضع کرد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. صدها تن در جریان اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. معترضان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل گفتند که منجمد شدن به گفته آنان غیر قانونی پولهای مردم افغانستان از سوی ایالات متحده برایشان پذیرفتنی نیست. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. ایالات متحده از طالبان می خواهد که حکومت همشمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدید را متوجه کشورهای دیگر کنند. بیشتر تا لحظات دیگر. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مسوده 30 را برای استثناهای بشردوستانه در تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می‌کند. یک دیپلمات که خواسته است نامش افشا نشود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چینی ها خواهان حذف یک فقره مسوده شدند که با کمیته تحریم‌ها در مورد افغانستان اجازه می‌دهد تا استثناهایی را در منجمد کردن دارایی‌ها فراهم کند، در صورتی که کمیته این اقدام را در ایجاد سهولت بیشتر برای رساندن کمک‌ها به افغانستان ضروری داند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک دیپلمات دیگر گفته چین که در اصول با تحریم‌ها مخالف است، طرفدار میکانیزم معافیت مورد به مورد نیست. ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، دیروز در توییتر نوشت که کمک‌های بشری و نجات دهنده باید بدون کدام مانعی به مردم افغانستان رسانده شود. جون گفت که شرایط یا محدودیت‌های به گفته او که به گونه مصنوعی ایجاد شده پذیرفتنی نیست. فرانس پرس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که واشنگتن امیدوار بود که 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مسوده را دیروز تصویب کنند تا سه شنبه برای گیری گذاشته شود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دوشنبه گفت که واشنگتن باور دارد که با نزدیک شدن فصل زمستان وضعیت بشری در افغانستان بسیار خراب است و با اداره های سازمان ملل متحد کار می کند تا راه های کمک به اقتصاد افغانستان را جستجو کند. او در نشست خبریش از کشورهای دیگر خواست که برای رسیدگی به وضعیت کنونی در افغانستان کار بیشتر کنند. افراد ناشناس سه شاگرد پسر دوره ابتدایی مکتب افغان ترک در شهر هرات را صبح امروز از مربوطات حوزه پنجم امنیتی این شهر ربودند. این را یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت. او افزود که اختطاف کنندگان این شاگردان را از موتر پیاده کردند و به مکان نامعلوم بردند. اما ثابت هروی مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات حکومت طالبان در هرات بر رادیو آزادی چنین گفت:
چند وقت قبل بعضی افراد در بخاطر از اینکه از وطن برند یا برند به ایران، دیدیم که مامای او اختطاف کرده، خورزاده خور به نام اختطاف کرده و برده. بعد از چند روز که ما تلاش کردیم رو به دست آوردیم، دیدیم بس اختطاف نبوده، بس این موضوع بوده. همین موضوع امروزی هم که شاگردای افغان ترک سر صبح ساعت 8 یا قبل از 8 برده شده، همین مسئله در هم نهفته. نیروهای کشفی و استخباراتی ما از این ساعت قبل از 8 تا به این فعلا سر از این موضوع کار میکنن تا ببینن که موضوع چی.
طالبان در اواخر ماه سپتامبر اجساد 4 تن را در چند محل مزدحم شهر هرات به دار آویختند. به گفته طالبان این افراد متهم به اختطاف یک تاجر و پسرش پس از مقاومت و درگیری با افراد آنان کشته شدند. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، سه آدم ربا و یک طالب خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفته است که این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. به گفته طالبان در جریان عملیات آدم ربایان مقاومت کردند و پس از درگیری 5 تن به شمول زرگر که در چنگ آدم ربایان بود کشته شدند. طالبان گفتند که 2 آدم ربای دیگر را بازداشت کردند. چین بر 4 عضو کمیسیون حکومت ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان تحریم وضع کرده. این اقدام در پاسخ به وضع تحریم‌های حدود 2 هفته پیش از سوی ایالات متحده بر مقامات و شرکت‌های چینی صورت گرفته. ایالات متحده آنان را به بدرفتاری در منطقه شنجن چین متهم کرده. ژاو لیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که این 4 تن به شمول رئیس کمیسیون حکومتی ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان از سفر به چین، هانگ کانگ و ماکاو من شدند و هر گونه دارایی آنها در چین نیز منجمد خواهد شد. و رسانه‌های روسیه امروز گزارش دادند که یک تحت البحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرده. میزایل بیش از 1000 کیلومتر دورتر پرتاب شده. وزارت دفاع روسیه گفته که تحت البحری موسوم به پترو پافلوس کامچاتسکی به هدفش واقع در یک مرکز آموزشی روسیه در زمین رسیده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. صدها نفر امروز در کابل ضد امریکا مظاهره کردند. این افراد در پیشروی سفارت امریکا در کابل جمع شده و بر ضد این کشور شعار داده و خواستند که ثروت‌های منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود. آنها میگویند امریکا غیر قانونی ثروت‌های مردم افغانستان را منجمد ساخته و این کار برای آنها قابل قبول نیست. امریکا زمان میلیاردها دلار از سرمایه های افغانستان را منجمد ساخت که طالبان قدرت را به دست گرفتند و هنوز هم بر منجمد ماندن این پول ها تاکید می کنند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
امروز برخی از شهروندان افغانستان در پایتخت با هم به شکل اعتراضی و به شکل مظاهره جمع شدند و با شعارهایی که در دست داشتن خواستار رهایی پل‌های منجمد شده ای افغانستان توسط امریکا شدند. اینها که از ناحیه 16 شهر کابل صف بستند و به طرف چهارراهی صحت عامه که دقیقا جایی که در آنجا در حکومت قبلی سفارت امریکا در آنجا موجود بود، در آنجا با هم جمع شدند و با شکل قطعنامه برخ موارد را که یا با هم داشتن از طریق رسانه ها شریک ساختن. اینها میگن که امریکا پولهای افغانستان را به شکل غیر قانونی منجمد ساخته و هر چی زودتر باید پولها آزاد شود. اعتراض کننده ها میگه که تمام پولهایی که امریکا منجمد کرده یک عمل غیر قانونی است و برای ازا قابل قبول نیست. اینها از جامعه جهانی خواستاری شدند که بر امریکا فشار وارد بکنند تا امریکا وادار به این شود که بالاخره پولهایی که حق مردم افغانستان است آزاد شود. در کنار اینها در قطعنامه و همچنان اعتراضات شعارهایی که در دست داشتن نوشته کرده بودند و گفتند که مردم افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند. نه تنها مردم افغانستان بلکه حکومتی که در افغانستان حاکم است، البته حکومت طالبان هم با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است. قبل از این تظاهرات و مظاهره سخنگوی وزارت خارجه امریکا نت پرایس گفته بود که ما هنوز هم بر سر رهایی پولهای منجمد شده افغانستان بحث میکنیم و یک مسئله بسیار پیچیده است و ما در تلاش ازی هستیم که با شرکای خود بحث بکنیم که چگونه برای ازی پولها ما یک رای حل را پیدا بکنیم. دقیقا امسال 15 اگست زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار افغانستان را منجمد ساخت.
گزارش بود در مورد این که 100 نفر امروز در پیشروی سفارت امریکا در کابل جمع شده و بر ضد این کشور شعار داده و خواستند که ثروت‌های منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود. با گفته آنها دلیل مشکلات اقتصادی افغانستان تحریم‌های امریکا می باشد و امریکا باید این تحریم‌ها را لغو نماید و جامعه جهانی هم امریکا را برای آزادی ثروت‌های افغانستان تشویق نماید. همین موضوع را با آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در میان گذاشتیم.
سلام بر شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. تظاهرات حق هر کس است که خواستهای خود به هر دلیل که است مطرح کنه. دوم مسئله از این که بحران اقتصادی افغانستان، چیزی که به میراث مانده به حکومت، یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بود. وقتی که او کمک‌ها قطع شد، او اقتصاد ساختگی مصنوعی نابود شد، از بین رفت. شما شاهد هستیم که تمام نیروهای مسلح افغانستان و پولش ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو می‌دادند و هزینه‌های ملکی ما را هم، بودجه عادی و انکشافی ما را هم، بخش عمده از بانک جهانی، اتحادیه اروپا، بانک انکشافی آسیایی و سایر نهادها، بانک انکشافی آلمان و ژاپن، هند و بسیاری از کشورهای دیگه به افغانستان بسیار سخاوتمندانه کمک میکردن. و این اقتصاد گذشته ما متکی بر تولید ناخالص ملی و متکی به عواید داخلی نبود. به این خاطر وقتی که او کمک ها قطع شد، اقتصاد ما به زانو درآمد و یک بحران کلان آمد. و آمدیم در مورد از این پول که آزاد شده، هر پول بر خود مو باب و فصل خود بر از لحاظ اقتصاد مالی که بر اعتبار اسعار افغانستان است، یعنی بر از این که پول افغانی اعتبار جهانی داشته باشه معمول است که پشتوانه می داشته باشه. این پولی که در اونجا به امانت داشته شده بود، پشتوانه پول ملی افغانستان است. هر قدر که این پول زیاد باشه، اعتبار و قوت پول ملی زیاد میشه.
آقای حافظی، طالبا چرا امروز پافشاری میکنن که این پولا آزاد شده و فکر میکنن که میتونن با این پولا اقتصاد افغانستان نجات بدن؟
خب اونا فکر میکنم که خود طالبا به خاطر پرستیژ بین‌المللی خود و برازی که وقتی که اینا از تحریم خلاص شون یا مثلا از تحریم خلاص شوی پیسه، به این معناست که اینا را از جهت اقتصادی به رسمیت دنیا میشناسن و دیگه همو تعذیراتی که وضع شده و تحریماتی که وضع شده در مورد روابط بین‌المللی مالی این شکسته میشه. این یک فشار معنوی زیاد است که وقتی که شما پول ملی، ذخایر ملی یک کشور در اختیار یک دولت قرار ندهید، به این معنی است که دولت را شما نادیده میگیرین و او را دولت حساب نمیکنید.
امروز مظاهره کردن، اگر این پولا آزاد شود، چی تغییری در زندگی از اینا در داخل افغانستان خواهد آمد؟
و این خود به هم رفت نداره، به خاطر از اینکه اشخاص که مظاهره میکنن شهروندان عادی جامعه هستن، اینا حق دارن که مظاهره کنن، حق دارن احساس خود بیان کنن. ولی این پول که هست به طوری که با شما عرض کردم در اقتصاد مالی هر پول بر خود فصل و باب داره، مظاهره کننده کدام ربطی نداره.
اگر این پولا واقعا آزاد هم شوه، ظرفیتی که در حکومت فعلی افغانستان وجود دارد تا چی حد هستی ظرفیت که اینا ای را به شکل درست استفاده کنند و بر تقویه اقتصاد از او استفاده کنند؟
اول خب براتون باز تاکید میکنم که ذخایر پشتوانه پولی ملی بر مصرف نیست. کمک های جامعه بین المللی باید جذب شوه، مثل که در گذشته بود، تا وقت اقتصاد مصنوعی ما به اقتصاد واقعی تبدیل شوه. و دیگه صادرات ما هم به اندازه واردات ما نیست. واردات ما در امو سالهای قبل از این بحران و قبل از این تغییر نظام هم 94% ما کسر بیلانس تجارت خارجی داشتیم. این کسر بیلانس تجارت سبب میشد کسر بیلانس اسعاری به وجود بیاد. و این که چطور هزینه میشه، ما برتون بگم که افغانستان با میلیون ها جوان درس خواندن در این سالهای گذشته، اینا متخصص شدن در رشته‌های مختلف، از لیسانس گرفته از فوق بکالوریا تا لیسانس و تا ماستری و دکترا دارن. افغانستان به قلت کدر دچار نیست، گرچه تعداد زیادی از یاد رفتن بنا به درکشان از شرایط به خارج از کشور. ولی وظیفه دولت نیست که تمام توانایی های ملی رو میزبانی کنه. اتو نیست که وقتی یک حزب سیاسی به قدرت برسه از الف تا یا تمام پوستا را اینا متخصص داشته باشن و از خود را اکمال کنن. اینا وظیفه نیست که نیروهای ملی را در جهت منافع ملی بسیج میکنن. بر هر رشته، بر هر بخش ما نفر داریم و او میتونن که اگر بشان یک شرایط مسئول و درست پیدا شوه، امور مملکت بسیار به خوبی و آبرومند پیش ببرن.
صحبتی بود با آذرخ شافیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
گزارش ها می رسانند که هزارها جنگجوی مسلح طرفدار طالبان به افغانستان آمدند تا در تقویت حکومت طالبان کمک کنند. واشنگتن پست به نقل از شماری از مقام های حکومت پیشین و فعلی طالبان نوشته است که آنان از دانش آموزان و مهاجران افغان که در مدارس مصروف آموزش هستند خواستند که به افغانستان رفته و در آنجا در تامین امنیت با طالبان کمک کنند. منابع می گویند که در میان این افراد که به افغانستان میاند پاکستانی های مسلح نیز شاملند. طالبان این ادعا را رد می کنند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در 4 ماه گذشته هزارها فرد مسلح و طرفدار طالبان با دعوت رهبرانشان از پاکستان به افغانستان رفتند تا در تقویت حکومت کنونی طالبان کمک کنند. واشنگتن پست این گزارش را بر اساس مصاحبه با شماری از مقامات پیشین و کنونی طالبان در افغانستان و پاکستان تهیه کرده است. در گزارش آمده است که رهبران طالبان از مهاجران افغان در پاکستان و دانش آموزانی که در مدرسه های آن کشور مصروف آموزش هستند تقاضا کردند که به افغانستان بروند و در آنجا در راستای تامین امنیت به حکومت طالبان کمک کنند. روزنامه واشنگتن پست با نقل از مقام های طالبان نوشته است که تعداد طالبان مسلح در افغانستان به 75,000 میرسد، اما افزوده است که تعداد افراد طرفدار به طالبان که از پاکستان به افغانستان آمدند بین 5 تا 10,000 تن هستند. با اساس این گزارش در میان افرادی که به افغانستان آمدند افراد مسلح پاکستانی نیز وجود دارد. واشنگتن پست به نقل از یک فرد مسلح پاکستانی که مسئول فرستادن افراد طرفدار به طالبان به افغانستان است نوشته است به آنان پیشنهاد شده است که هرگاه میخواهند به افغانستان بروند در آنجا برایشان اقامت دائمی و محل بودباش داده می شود، اما حکومت طالبان این موضوع را رد می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که به هیچ اتباعی خارجی اجازه حضور در صفوفشان را نمیدهند.
زموش په هیواد که هیچ کم خارجی تبع وجود نلری سیاغه دی.
در کشور ما هیچ کدام اتباعی خارجی وجود ندارد که در اینجا فعالیت داشته باشد و یا هم برای اجازه فعالیت داده شده باشد تا اینکه برای کشورهای همسایه و دیگر کشورها تهدید ایجاد کنند. در این مورد هر گزارشی که منتشر می شود ما آن را به شدت رد می کنیم.
اما آقای کریمی در مورد ادعای آمدن افغانها از مدارس پاکستانی به حمایت از آنان به افغانستان چیزی نگفت. اما واشنگتن پست با نقل از قدرت الله، یک دانش آموزی که در مدارس پاکستان آموزش دیده، نوشته است که امسال بیشتر دانش آموزان قبل از دستاربندی و تکمیل کردن دروسشان به افغانستان برگشتند. با گفته او امسال برای دانش آموزان مدارس هم رخصت داده شده است تا دروسشان را نیمه تمام گذاشته به افغانستان برگردند. مقام های حکومت پیشین افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده بودند که از طالبان حمایت می کند و برای آنان پناهگاه داده است، اما پاکستان و طالبان همواره این ادعا را رد کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 16 ماه جولای این سخنرانی در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی که در تاشکند برگزار شده بود گفته بود که در این اواخر نزدیک به 10,000 جنگجوی مسلح پاکستانی وارد افغانستان شده و همراه با طالبان یکجا بر ضد حکومت افغانستان می جنگد. آگاهان سیاسی نیز از آمدن افراد مسلح از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده و می گویند که این مسئله سبب گسترش جنگ در افغانستان خواهد شد. عزیز مارج یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
اول دیدی د هویت ما سرگند صدا سوق دی
در نخست هویت آنان مشخص نیست که آنها کی هستند، کی آنها را فرستاده و آیا واقعا طالبان و افغانان هستند. اگر این بازی استخباراتی است و یا افراد بیگانه هستند و به این نام که با طالبان کمک میکنند فرستاده میشوند، شاید به نام ملا و روحانیون فرستاده شوند و در عقب بازی دیگری وجود داشته باشد.
این گزارش در مورد ورود افراد طرفدار به طالبان به افغانستان در حال منتشر می شود که بیشتر افغانان همواره از موقف حکومت طالبان در برابر پاکستان انتقاد می کنند. سفرهای اخیر مقام های طالبان به پاکستان نیز انتقادهایی را برانگیخته است. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان حدود 20 روز پیش به پاکستان رفته و تا حال بر نگشته است. انتقادها در مورد وای در رسانه های اجتماعی زمان شدت گرفت که به مدرسه حقانی رفته و ویدیوی از ملاقات وای با پسر سمیع الحق در رسانه های اجتماعی منتشر شد. انتقادها این است که حکومت طالبان اولویت ها را از نظر انداخته و بجای اینکه به زندگی مردم، اقتصاد، پیشرفت، آموزش و آغاز سیستم تحصیلی توجه کند، مصرف کارهای حاشیه‌ای است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که وای برای تداوی به پاکستان رفته است. آقای مجاهد ملاقات های سرپرست وزارت تحصیلات عالی را غیر رسمی و شخصی خوانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا در هفته جاری از اسرائیل دیدار کرده و روی مسائل مهم از جمله تهدیدات احتمالی ایران گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال قرار است انجام شود که انتظار می رود نماینده های ایران و قدرت های بزرگ جهان به منظور احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت های بزرگ هفته آینده با هم ملاقات کنند. گفته شده که در این سفر آقای سالیوان همچنان با محمود عباس رئیس اداره فلسطین گفتگو خواهد کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
انتظار می رود که جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هفته جاری از اسرائیل بازدید نماید تا در مورد نگرانی های واشنگتن مبنی بر این که زمان مورد نیاز تهران برای تولید سلاح هسته‌ای کوتاه شده است گفتگو کند. شورای امنیت ملی آمریکا با نشر بیانیه گفته که آقای سالیوان در این دیدارش با نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل ملاقات خواهد کرد تا بر تعهد واشنگتن در رابطه با امنیت اسرائیل تأکید کند و همچنان در مورد مسائل از جمله تهدیدات ایران مشوره کند. در این بیانیه گفته شده که انتظار می رود که مشاور امنیت ملی آمریکا با هیئت همراهش همچنین با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هم دیدار کند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. این سفر در میانه مذاکرات ایران و قدرت های بزرگ جهان به منظور احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 انجام می شود. دور اخیرین مذاکرات پیشرفت نداشت، اما دور بعدی آن قرار است که هفته آینده آغاز شود. اسرائیل بارها مخالفتش را با این مذاکرات ابراز کرده است. وزیر دفاع اسرائیل طی سفر اخیرش به واشنگتن گفت که ایران در حال حاضر قوی نیست و بنابراین به گفته او زمان برای اقدام علیه آن رسیده. یک مقام اداره رئیس جمهور جو بایدن به شرط افشا نشدن نامش گفته که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی روی موقف مذاکرات و آینده برنامه هسته ایران گفتگو می‌کنند. به گفته این مقام این یک فرصت خوب برای دو طرف خواهد بود که در مورد مسائل مهم گفتگو کنند و نگرانی‌هایشان را شریک سازند. واشنگتن به این باور است که زمان مورد نیاز برای ایران به خاطر تولید سلاح هسته‌ای به گونه غیر قابل قبول کوتاه شده، اما ایران این را رد می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش برای تولید سلاح هسته‌ای است. جک سالوان مشاور امنیت ملی امریکا پیش از این گفته بود که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای در همراهی با نیروهای نیابتیش خطرناکتر نسبت به ایران بدون سلاح هسته‌ای خواهد بود. بنابراین به گفته او برای راه حل این موضوع دیپلماسی و مذاکرات بهترین گزینه است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
امشب آخرین شب خزان است، درازترین شب سال، شب یلدا، شب اول ماه جدی. این شب در بین فارسی زبانان هر سال تجلیل می شود و در سالهای اخیر مردم افغانستان هم با شکلهای مختلف از آن تجلیل می کردند. جزئیات را در این گزارش با هم شنویم.
یلدا آیین کهنی که خانواده ها در طولانی ترین شب سال گرد هم می آیند تا سیاهی شب را با شیرینی هندوانه و دانه های سرخ انار در کنار شاهنامه فردوسی و فال حافظ به پایان برسانند. امشب شب اول چله کلان که میان شهروندان کشور به شب یلدا مروج است و یک دقیقه از دیگر شبهای سال طولانی تر است. به همین دلیل به نام طولانی ترین شب سال معروف است. در سالهای پسین در روزهای پایانی فصل خزان بازار میوه فروشان انار و هندوانه گرم بود و خانواده ها به دور از تمام دغدغه های زندگی یلدا را کنار هم به صبح می رساندند. امسال اما با تحولات اخیر تجلیل از شب یلدا این آیین کهن چگونه خواهد بود؟ فرشته مروی آموزگار و باشنده هرات که از کودکی عادت داشته شب یلدا را کنار تمام اعضای خانواده با خواندن شعر و فال حافظ سر کند میگوید امسال با افزایش تنگدستی و مهاجر شدن نیمی از اعضای خانوادهش خبری از آن جمع خانوادگی و تجلیل های آنچنانی نیست.
شخصا ما خانواده خودمون خانواده پرجمعیتی بود که امسال به دلیل اوضاع و تحولاتی که رخ داد نیمی از جمعیت خانواده مسافر شدن و اعضای خانواده همه در کنار هم نیستیم و اینها دلایل شده که شب یلدا در خانواده‌ای که معمولا سالیان سال جشن گرفته شده کم رنگ‌تر بشه و به هر حال به او شب و مراسم او شب پرداخته نشه.
شهروندان افغانستان در سالهای پسین با رونق خاصی از این شب تجلیل می کردند. حتی تجلیل از شب یلدا از دایره خانواده ها فراتر رفته و فرهنگیان در فضای بزرگتر از این شب بزرگداشت به عمل می آوردند. دفتر مدیریتیک افغانستان از نهادهایی بود که در سالهای پسین همه ساله از شب یلدا با مهمانی شاعران و نویسندگان بزرگداشت می کرد. امسال اما به گفته مسئولان این نهاد فعالیت هایشان متوقف شده و دیگر در داخل کشور از شب یلدا بزرگ داشت کنند. حامد سرفرازی مسئول میدیوتیک در هرات به رادیو آزادی میگوید
دفتر میدیوتیک افغانستان و تعدادی از فرنگیان از چند سال بزین سو در پی ایای سنت های کهن خود بودند که به نسل نو نشان بدن که ما چی سنت های داشتیم تا این سنت ها به فراموشی سپرده نشود. و اما امسال متاسفانه که ما همه از هم دوریم، نظام جمهوریت سقوط کرد و همه ما مجبور شدیم که وطن ترک بکنیم و هر کدوم در گوشه ای از این کره خاکی هستیم.
تجلیل از شب یلدا ریشه در فرهنگ آریایی دارد و از دیر زمان تا کنون حوزه های فرهنگی افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی نقاط دیگر آسیا به ویژه فارسی زبانان در سراسر دنیا با استعاره بر اینکه پایان شب سیاه سپید است، این شب را کنار هم به صبح می رساندند. نیلوفر نیکسیر، شاعر و نویسنده می گوید بزرگداشت از شب یلدا یادآور فرهنگ کهن و قوی است و برای شهروندان افغانستان این باور را می دهد که آنان یک سیستم قبیلوی نه بلکه یک ملت با ریشه پرقدرت هستند.
با برگزاری و یادبود چنین شبها و روزهای ما نشان می دهیم که دارای یک فرهنگ کهن هستیم و اگر تجلیل از چنین فرهنگهای پرارزش رونق خور از دست بده در حقیقت هویت یک کشور و یک ملت دچار گمنامی و در حقیقت غبارآلودگی خواهد شد.
خانواده های افغان در حال شب یلدا را به عنوان آیین قدیمی با ارزش می دانند که برخی افراطیون دینی تجلیل از چنین آیین‌هایی را بدعت در دین می‌نامند و با آن مخالف هستند. چنانچه به گفته آگاهان فرهنگی با روی کار آمدن طالبان تجلیل از شب یلدا از کانونهای فرهنگی رخت بسته و یک بار دیگر محدود به خانواده ها شده که دور از دید همه کنار شمع گرد هم خواهند آمد و شعر حافظ خواهند سرایید که در وصف شب یلدا می گوید باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
صدها تن در اعتراض علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. پس از آن که طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. چین با حمایت روسیه یک مسوده قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مسوده سیستم را برای استثناهای بشر دوستانه در تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر طالبان فراهم می‌کرد. افراد ناشناس سه شاگرد پسر دوره ابتدایی مکتب افغان ترک در شهر هرات را صبح امروز ربودند. این را یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت. مقامات حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از کشته شدن یک زرگر، سه آدم ربا و یک طالب خبر دادند. به گفته طالبان، این افراد پس از عملیات امروز طالبان بر مخفیگاه آدم ربایان در شهر جلال آباد کشته شدند. چین بر 4 عضو کمیسیون حکومت ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان تحریم وضع کرد. این اقدام در پاسخ به وضع تحریم‌های حدود 2 هفته پیش آمریکا بر مقامات و شرکت‌های چینی صورت گرفت. و رسانه‌های روسیه امروز گزارش دادند که یک تعطیل بحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
رقابت‌های دوستانه میان تیم‌های فوتبال یاران سرپل و تیم یشرار فاریاب امروز برگزار شد. اداره ورزش فاریاب در صفحه فیسبوکش نوشته است: این رقابت‌ها صبح امروز آغاز و ظهر با نتیجه 1-2 به نفع تیم یاران سرپل پایان یافت. هدف از راه‌اندازی این رقابت‌ها رشد ورزشکاران و تقویت دوستی و تفاهم میان فاریاب و سرپل عنوان شده است. در این دیدار فولاد و سعید از تیم یاران و هدایت‌الله از تیم یشرار گلزنی کردند. فهرست ورزشکاران مستحق کمک‌های بشری به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده شد. ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است: این ریاست با هیئت رهبری و مربیان فدراسیون‌های مختلف پس از بررسی ورزشکاران مستحق کمک‌های بشری، فهرست آنان را به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده است. به گفته ریاست تربیت بدنی، 2000 تن از ورزشکاران، هیئت رهبری و مربیان رشته‌های مختلف ورزشی به عنوان مستحق شناسایی شدند و وزنه‌بردار گرجستانی 5 مدال طلای خود را کسب کرد. به اساس گزارش وبسایت‌های خبری ورزشی، این ورزشکار قدرتمند وزنه‌بردار در مسابقات جهانی این رشته در حرکت اول 247 کیلوگرم وزن را برداشت است. در حرکت دوم 257 کیلوگرم را بالای سر خود برد و در حرکت سوم و پایان مسابقات وزن 247 کیلوگرم را بلند کرد. وی پس از کسب 5 مدال طلا در رقابت‌های جهانی گفت که برای موفقیت در هر رقابت جهانی تلاش خواهد کرد.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
امروز اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در افغانستان
شمرده می شود. بنابر اظهارات مسئولان قبلی اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تقریبا 4 میلیون فرد در افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که البته این آمار قبل از حاکمیت طالبان به ثبت رسیده، اما اکنون کدام آمار دقیقی از معتادان در افغانستان به دست نیست، ولی طالبان میگویند آنها معتادانی را که در کنار سرک ها، مکان های عمومی و پارک ها تجمع کرده و به مردم مزاحمت می کنند جمع آوری کرده، تعدادشان را بستری و شماری از آنها را در جاهای مسئول و سرپوشیده انتقال دادند. اما آیا می دانید این معتادان چی مشکلاتی برای خانواده و خصوص همسرانشان ایجاد کردند؟
دکتر شب یک ذره قم هستم، بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که این پدر ملا خودم بی بی آجیستم که بچه زیر قم پودری شد.
در افغانستان معمولاً مردان نانآور و پشتیبان اقتصادی در خانواده هایشان هستند. به همین علت در اکثر مناطق دورافتاده زنان از سواد و دیگر مهارت ها محروم ماندند و زمانی که مرد یک خانواده و یا نانآورشان معتاد به مواد مخدر شده و نمی توانند عیاشه و عباده آنان را تأمین کنند، این مسئولیت به دوش زنان واگذار شده که آنان از یک سو بار فقر و ناداری و از جانبی هم موجودیت شوهر معتادشان را که مشکل بزرگی در خانواده ایجاد کرده است به دوش می کشند. صالحه باشنده کابل که از مدت چند سال به این طرف شوهرش معتاد به مواد مخدر است گفت زمانی که شوهرش مواد مخدر به دست آورده نتواند، دست به دزدی و لتکوب وی می زند. صالحه که با اندوه فراوان و صدای گرفته با ما چنین سر سخن را باز کرده گفت
معتاد است، پودر، تریاک، دوزی، شراب، هیروئین، هر کار دیگه دنیا هست میکنه، هیچ وظیفه نداره. اعصابشم روانیش رو معتادم است. هر طفل کردم در جگرخوری و گریان، طفل کردم شد در خانه مالم در پیشویم شیش پودر کشید، نام گریان کردم، من روی خود در دادم شیش پودر خود کشید، با بهش تداوی میکرده باز مکروخ میکشید تا این کند لوش کند خط و گلام روی دیگه. حالا بعدم از کد چتلیش مرداریش سرش میرفت جمع میکردم میفتم باشکال خیل همین شوارم است، بلکم شوارش از همین خاطرش چکاییم نشدک.
گفته می شود معتادان بیشترین مشکلات را بر زن، فرزند و دیگر اعضای خانواده خلق می کنند. لطف‌الله باشنده منطقه کوته سنگی کابل در مورد برادر معتادش اظهار می دارد که به خاطر اعتیاد وی همه اعضای خانواده پریشان هستند. لطف‌الله می گوید یکی از مشکلاتی که آنان را خیلی ناراحت ساخته این است که شماری از اطرافیانشان خانم برادرش را وادار می سازند تا از برادر معتاد او طلاق بگیرد.
گفته اگر بوده خود از یک مریض نیست که ما که از این مریض هستی، پدر مریض است، مادر بیچاره است، تشویش از این 4 ماه میشه مادرم فوت کرد. مادم افغانستان به سال بازش هست که زیاد پشت گپ میگرده، همیال در پشت سیاست از این چسبیدن که سیاستش همه برد تو طلاق ده بگید از پیش از این راحت شد. این راحت از این قصهش نیست. ما از گفته مردم سرطان گشته مریض هستی، همون زن از رو دلاساک اولاداش دلاساک باش که بدر خدا نخواسته کدام گپ از دست سر نزنه می نره اگه بر آبروی ما میره. این من دیوال دادم پشت شلاق گرفت، شلاق گرفت، بالاخره در این دینی حالت رساندنشه.
طوری که دیده می شود اعتیاد یک شخص را از اصول اخلاقی، معنوی و ارزش‌های اجتماعی به دور مانده و بدها مشکلی از این دست پیوند می دهد. محمد بشیر باشنده ولایت پروان که به خاطر تداوی به کابل آمده می گوید که او از رفتار و برخوردش با مادر و خانوادش خیلی پشیمان است.
من کل همین نشاور استفاده میکنم، اوی روینه مدت یک سال میشه که استفاده میکنم. مطالب مکتب هستم دیم، وقتی که بایزه نمیداشم که نمیدادم هم زندگی سرم بد میخورد، موقت مادر خود دو بد و جنگ و بسر و خال مقال میکنم.
با موجودیت هر فرد معتاد خانواده در رنج است، گاه احساس درماندگی میکنند و گاه هم تا حد امکان در رفع آن میکوشند. مونسه باشنده ولایت لوگر یک تن از مادران در جریان صحبتهایش با ما درباره پسر معتادش میگوید
میفتم بچه برو وضو کن، نماز بخون، پدرت ملاس بد میبینن به نمازی را، میگه برو میشویم. دیگر روز اینم تو گنگ سگی چه گنگ سگی میامد، میگفت نان بیار، چای بیار، نان برش میابدیم، گنگ مفتاد.
چرا چطور پودری شد؟
تو راست که یک نفر خو نیست، بیدو که ما برای 1000 نفر است که تونم 1000 رفیق خود دم لبای دریا پلوانا بین قسم شد.
مکتب نخونده بچه؟
نه نه، این بچه کلان بود
دکان چنی بلابتا داشتیم در این دکان که پدر خانم یاد در یک قریم آکنان ده نفر است. کسی زندار اشتگدار خدا و قرآن زده شک به خدا سراسر مردمه که تربیه اولاد خدا از دست داده، اما تربیش تا این سن سال وقتی که جوان شد ریش برود که دیگه از دست مادر خو خطا میخوره که هر نفر میشینه خو نمیتانیم نال ما پشت از این خواهیم بگیریم یا بگردم چادری سر کنم.
یعنی یک اولاد که یک فامیل معتاد میشه چقدر فامیل رنج میبره و چه مشکل میباشه؟
خدا دکتر شب یک ذره کم هستم بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که این پدر ملا خودم بی بیاجیستم که بچه یه رقم پودری شوه.
شفیقه یک تن از مادران دیگر است که در یکی از شفاخانه های شهر کابل کار می کند. او می گوید چندین عضو خانوادهش به مواد مخدر معتاد و نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، که به همین سبب شفیقه مجبور شده است با اینکه توان کار را هم ندارد بر خود فشار آورده و از صبح تا شام کار می کند.
این امیال ما در خانه خود از دو دانه پودری دارم، چی کنم؟ داماتم از درشان بودم، ملک داشتیم، زمین داشتیم، جایداد داشتیم، خوب هر چیز فریمان شکر داشتیم، اما از دست این جوانمرگی بیاد این چیز در خانه به ما نمانده. زن داره گروپاری موسوزه، من غمیتی مای خود بخورم، من غمی اولادای زور بخورم، من چی کنم؟ چی چاره دارم؟
چرا معتادین در این وقتا زیاد شده؟
کلش از بیکاری، کلش از اردمشدگی. من دو داماد دارم، نمیال دو در گوشه خانه بیکار. اگر در یک دولت دیگه بره از رد مرز میشه صد گشیش دینه میشه فاخانه اردم کسیش در کار نگرم، من زن اولاد خدا نمیشناشه، او روز بخشش گریه کده ایم. زن داری، خانه داری، اولاد داری، یه دقیقه بچه خور داری، کلی شد ما یخن کنده نون میتلبه، من چی کنم؟ مگه من هیچ کس ندارم غیر پودر، من او را چی کنم؟ جشم خدا بگیرم، باشیم مادر مریض یک لقمه نون در دست من بده، باشیم مادر مریض یک ضرب در دست من بده.
یعنی تو قدر کار کرده میتونی که بر از اونا نفقه ببری؟
یعنی می دوستام شی من نداره بودا گشت ما کنم که یک لقمه نون از دوره برابر کنم، من اینه می کودر یا بذاب کده.
گفته می شود یکی از عوامل اعتیاد زنان در خانواده شوهران معتاد آنها می باشد، زیرا شوهرانشان برای اینکه در موقع استعمال مواد مخدر همراه داشته و از سرزنش و انتقاد همسر خود دور باشند و در موقع تنگدستی برای تهیه مواد همسر را به کارهای ناپسند و نامشروع مانند گدایی، فروش مواد مخدر و حتی خودفروشی بکشانند، زنان خود را معتاد می سازند. فیروزه یک تن از زنان معتاد که خیلی مریض و افسرده به نظر می رسید درباره علت اعتیادش می گوید.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، که من گوش نمیداد. باز کم کم هم زی مواد مداد اونجا میشش میکشید، باز دم هم میداد دیگه، میگفت بیاد بکش خاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دعوا هم روش نکنه. استفاده از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید از استفاده کنه.
اعتیاد مردان در خانواده علاوه بر مشکلات در رشد کودکان و تعلیم و تربیه آنان، همسران خود را در معرض مشکلات عاطفی، روحی و روانی و جسمانی نیز قرار می دهند. شرف‌الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان در این باره توضیحات دارد.
در خانواده که فرد قدرتمندش معتاد میشه، واضح است که برای اعضای خانواده و به بستگان خانواده مشکلات گوناگون را ایجاد میکنه. خانم ها اکثریت اختلالات استرابی را سپری میکنن. خانم ها مسئولیت های بیشتر را به دوش میکشه. رفتار با توهم و خشونت با همسر دارن. خشونت، لطکوب، گاهی اوقات توهمات و نشانه های اختلال پارانویا در این افراد دیده میشه. گاهی اوقات پارانویا پیدا نمی کنن، ولی استفاده مواد مخدر به خودی خود علائم پارانویا را در اونا ایجاد میکنن. مورد دیگه این است که خانمی که شوهرش معتاد است به شدت عزت نفسش از دست میده، اعتماد به نفس خود را از دست میده. گاهی اوقات خانمایی هستن که حتی مجبور به جرایم و گدایی‌گری و حتی تنفروشی میشن. در اجتماع احساس شرم و ندامت میکنن، مجبور میشن نقش پدر و مادر را به دوش بکشه در مقابل اولادها، از محبت همسر برخوردار نمیباشن، خانم خلا و ناامیدی را در خود حس میکنه.
آقای عظیمی همچنان از آن افغانانی که امکانات خوبی دارند خواست تا زمینه های کاری برای اعضای خانواده های معتادان و همچنان آنها در معتادانی که اعتیادشان را ترک کردند فراهم نمایند. وی همچنان از حکومت طالبان هم خواست تا در قسمت تداوی افراد معتاد جدی عمل نموده و سهولت های را برای خانواده آنان مهیا ساخته و جلو خرید و فروش مواد مخدر در این کشور را نیز بگیرند. ما به خاطر حل مشکلات اقتصادی افراد معتاد با مسئولان طالبان تماس گرفتیم. احمد الله وثیق معاون سخنگوی طالبان در این مورد میگوید:
حکومت کوشش که آن روغان او معتادین سی نسی کولای خپل کورنی احتیاجات پر کی داوی د پاره حکومت زیاد کوشش
حکومت کوشش میکند برای معتادان مواد مخدر زمینه های کاری مهیا سازد. در قدم اول این معتادان از روی سرک ها و پارک ها جمع‌آوری شده و به خاطر تداویشان کار صورت گرفته تا بعد از اینکه صحت‌یاب شدن بتوانند مصارف و ضروریات خانواده هایشان را فراهم نمایند. همچنان حکومت میخواهد بعض مؤسساتی که قبلا برنامه های آموزشی و حرفه‌ای برای زنان در قریه و دهات داشتند کمک های آنان را جلب کرده تا این زنان که شوهران و یا مردان خانواده هایشان معتاد به مواد مخدرند هم از این طریق صاحب کار شده و خانواده خود را
که برخ واخی او لاغی لارزق بیاد خپل کورنی احتیاجات پرک.
گفته می شود با فراهم نمودن کار برای افرادی که مواد مخدر را کنار گذاشتند شرایط جذب مجدد آنان در خانواده و جامعه فراهم گردیده تا از این طریق از رو آوردن دوباره آنان به مصرف مواد مخدر جلوگیری شده و همسرانشان نیز می توانند از مشکلات خانوادگی اقتصادی و روحی و روانی به دور بمانند. چشم برای تماس های شما شنونده های عزیز نیز هستیم. هرگاه می خواهید نظریات مفیدتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید با واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد هر جایی که هستید خداوند یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کار وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرساند. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتواند در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما شنونده توضیح بدین که اجتماع چیست و آزادی اجتماع چگونه میباشه؟
اجتماع به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواست هایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواست هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواسته ها و مطالباتشان، حقوق و آزادیهایشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین عنوان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند، در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلام جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، شرط از این که امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از این که نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی‌های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت‌هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
الا دل بر تو را مایم چی میگی؟ چریبم قوم و خیش خود نمیگی جان محبوبی آئی ما خوبم قوم و خیش خود بگفتم تو را با ما نمیده یار چی میگی جان محبوبی آئی جانم دقدت نیستم بابدت جانم دقد تو ای نیستم بابدت
ای بچگه که وطن ما قربان جده ای بچگه که وطن ما قربان جده تی
جانم دقد نیستم بابدت جانم دقد نیستم بابدت
جوی بار چیدم گل تر، از لب لب جوی بار چیدم گل تر. یک دستن یک سبد نه یک دامن نه، یک دستن یک سبد نه یک دامن نه. یک شاخن یک بهار چیدم گل تر، یک شاخن یک بهار چیدم گل تر.
گل بچیدم برایت پر پرک شد نامدی، گل بچیدم